بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 508، روز چهارشنبه، مورخ 5/9/93.
طیبین الطاهرین صلاةً ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. روایتی که در این مسئله محور بحث است، روایتی است که مشایخ ثلاثه شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی نقل کردند. در وسائل باب 13 از ابواب نیابت حج، حدیث 1 عن برید العجلی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شيء ولم يحج حجة الإسلام. قال عليه السلام حج عنه وما فضل فعتهم. إن روايات به 4 طریق و 4 سند نقل شده است. یکی طریق شیخ کلینی، دوم طریق شیخ صدوق و شیخ طوسی هم به 2 طریق حدیث رو نقل کرده. در 2 سند شیخ طوسی ممکن است مشکل باشد، در 1 سند علی ابن یعقوب هاشمی که توثیق نداره، در سند دوم محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب از ایوب روایت نقل میکنه که ایوب قرائنی، مقصود ایوب ابن حر است، چنانچه در سند صدوق هم بهش تصریح شده، ابن ابی الخطاب از اصحاب جوادین علیهم السلام متوفای 262. کیف یروی از ایوب ابن حور که از اصحاب امام صادق علیه السلام است؟ لذا شبهه قوی ارسال است. در سند کلینی و شیخ صدوق سند مشکلی نداره الا از یک ناحیه، در این سند آمده است عن سوید القلا سوید قلا به این عنوان در کتب رجال توثیق نداره، ولیکن سوید بن مسلم القلا توثیق صریح داره، نجاشی او رو توثیق کرده. آیا این دو نفر فرد واحدن که عملا سوید قلا توثیق داره، یا دو نفرن سوید ابن مسلم توثیق داره نه سوید قلا؟ جمعی از فقها مثل مرحوم نراقی و جمع کثیری دیگر مدرسه نجف از این روایت تعبیر به صحیحه می کنن، چون می فرماین سوید قلا همون سوید ابن مسلم القلا است، لذا توثیق داره، روایت صحیحه. حضرت امام در حاشیه عروشون نسبت به این روایت و بحث اعتماد به او دو تا نکته دارند. نکته اول، فی کون هذه الروایه صحیحتون، فی کون هذه الروایه صحیحتون اشکالون به کل السندین لاحتمال کون سوید القلا غیر سوید ابن مسلم القلا الذي وثقه جمع. این نکته اول. می فرماین سید صاحب عروه که از این روایت به صحیحه تعبیر کرده است، این اشکال داره، روایت صحیحه نیست به هر دو سندش، یعنی هم سند کلینی هم سند شیخ صدوق. سند دو تا سند شیخ که در تهذیب هر دو در تهذیب آمده، اونا که مشکل داره، هیچ اما سند کلینی و صدوق هم صحیح نیست. وچش هم ذکر میکنه، میفرمان احتمال داره سوید قلا غیر از سوید ابن مسلم القلا باشه. سوید ابن مسلم القلا توثیق داره ولی سوید قلا توثیق نداره. اینجا سوید قلا هستش، پس سند روایت درست نیست، روایت صحیح نیست. این یک نکته. نکته دوم میفرماین لکنها معمول بها فالسند مجبور على فرض ضعفه. اعتماد به روایت رو امام از راه دیگه درست میکنه، میفرماین مشهور به این حدیث عمل کردن، عمل مشهور جابر ضعف سند است، لذا روایت از این جهت معتمد است. عرض میکنیم که هر دو نکته مزبور محل مناقشه است، اما نکته اول دقت کنید، ما سراوی یا بگید در رجال سه فرد داریم، یکی سوید القلا، دوم سوید ابن مسلم القلا، سوم سوید مولا محمد ابن مسلم. یکی از علمای رجالی قوم حفظه الله از تلامذه امام، کتاب رجالی که تحت اشراف ایشون نوشته شده، اونجا گفته شده هر سه واحدن، یعنی سوید قلا، سوید ابن مسلم القلا و سوید مولا محمد ابن مسلم، هر سه یه نفر، لذا هر سه ثقه است. وقتی محل ابتلا هم از ما روایت داریم عن سوید مولا محمد ابن مسلم، اگه او سوید ابن مسلم القلا باشه خب ثقه، اگه او نباشه مجهولم. کتابی که بله حالا ببینیم، مراجعه کنید، کار کنید، یک اشاره ما بکنید، ببینید که چجور میتونید مشکل را حل کنید. پس این محقق علاوه بر کتاب که تحت اشراف ایشون نوشته شده، میگن سوید ابن مسلم القلا، سوید القلا، سوید مولا محمد ابن مسلم، هر سه یه نفر. از آن طرف فردی مثل حضرت امام در اتحاد سوید قلا با سوید ابن مسلم القلا هم تردید دارن، میگن این دو نفر هم معلوم نیست یکی باشه. به نظر ما ان اطمینانن سوید قلا و سوید ابن مسلم القلا واحدند، تردید درش نیست. خب مظنون فایده نداره دیگه، خودشونم در صدر میگن دیگه، یعنی او زن این زن لا یغنی من الحد شیئا، مثلا میگن 60% بل المظنون اتحاد و اما 60% فایده نداره، یعنی به این اطمینان نرسیدن، به وثوق نرسیدن، لذا میگن سند فایده نداره. در آخر دیدم همین حاشیه است، درسته، ولی بل المظنون فایده نداره، لذا ایشون از اون راه وارد شدن. اما این که مسلم سوید مولا محمد ابن مسلم هم با سوید القلا واحد باشه، این تأمل جدی درش هست. حالا بعضی از دوستان کار کرده بودند، اشاراتی کردند قبل از مباحثه، خب خوبه معذالک باز بیشتر دوستان کار کنن اینجا، ببینیم به چه نتیجه میرسن دیگه، در وش دستتونه. حرفای نجاشی اینا رو ما رگه دادیم اینجا، نگاه بکنید حرفای نجاشی ره، شیخ در فهرست، شیخ در رجال، همه رو کنار هم بگذارید ببینید این از کجا میگیم اطمینان. گاهی بعضی از آقایون هم اینجوری دارن، بلیل مقتوع اتحاد همون، قطع داریم بیم که این دو واحدن. مثلا شما هم ببینید که این قرائنی که موجب اطمینان به وحدت مسلم سوید القلا و سوید ابن مسلم القلا میشه، این قرائن به نظر شما چه قرائنیه؟ از کجا میشه این اتحاد رو به دست آورد؟ خب ببینید دیگه مبنایی بحث، یعنی الان نشون میده خود حضرت امام هم این مبنا رو خیلی قبول ندارن، ولا ذکر میکردن. ما هم به اطمینان نرسیدیم نسبت به این مبنا که یک اطمینانی باشد که اگر مشایخ ثلاثه روایت رو نقل کردن دیگه ضرب سکه کنیم بگیم از پل اعتبار گذشت، چون این سه نفر نقل کردن. چرا؟ چون مواد نقضی داریم که از بعضی از روات روایاتی رو نقل میکنن چنین، اما این که قرینه ای نسبت به روات بعد خودشون تضعیف میکنن، اما قرینه ای بر وثوق داشته باشن، خب اون قرینه باید دست ما باشه. ممکنه نقل ثلاثه، ولی صرف نقل برای ما خیلی، حالا مثل مرحوم ناینی گاهی پا رو از این بالاتر میذارن، میگن که اصلا کسی در روایتی که کلینی نقل کرده اگه تشکیک کنه این درست نیست دیگه، حتی به این حد. ولی معذاره خب اینا مبناییه و باید به یک نتیجه در رجال بهش رسید، ما که نتونستیم به این نتیجه برسیم. اگه مشایخ ثلاثه نقل کردن از کل اعتبار بگذره، چشمامونه ببندیم بگیم پس معتبر است. امام هم معلوم میشه ایره قبول ندارم که توجه به این نکته دارن. اونم یکیه. حالا معذاره نگاه بکنید، ضمناً این نکته هم باز دقت بکنید که چرا باز ما گفتیم این دو نفر رو نمیشه با سوید مولا محمد ابن مسلم واحد دانست، که بعضی از محققین متأخرین باز ظاهرن که کتاب تحت تاییدیشون نوشته شده اینجوری میگن واحد است، او رو چرا نمیشه واحد دانست؟ نرا تأمل بکنید، حالا باز نکاتی بفرمایید استفاده بکنید. پس بنابراین به نظر ما سند این روایت در طبق نقل شیخ کلینی و شیخ صدوق معتبر و صحیح و قابل اعتماد است. اگر کسی در سند روایت تشکیک کنه مثل حضرت امام، با عمل مشهور نمیتونه اعتماد به روایت رو اثبات کنه ولو این فرضیه رو قبول داشته باشه. لذا این اشکال بر اون نکته دوم حضرت امام است. توضیح مطلب این است که بارها گفته شده، خود حضرت امام این نکته را قبول دارن، از مکاسبشون استفاده می شود. وقتی عمل مشهور جابر ضعف سند است که اعتماد و فتوا بر اساس این روایت باشه، یعنی محرز باشد که قدما بر اساس یک روایت ضعیف فتوا دادن، استناد کردن به این روایت، از این استناد معلوم میشه قرائنی برای وثوق به صدور عند المشهور بوده است. به همین مقدار برای اعتماد کافی است. اما در ما نحن فی، شما به فتاوای قدما و فقها در این مسئله مراجعه کنید، میبینید برخی از فقها نه بر طبق این روایت بلکه به خاطر ادله دیگری فتوا مطابق با این روایت دادن. مثلا ببینید مرحوم محقق در شرایع آنجا که در بعضی از صور مسئله می فرماید و دعی پول میت رو صرف در حج کنه، نمی که به خاطر روایت برید عجلی، تعلیل اینه لأنه خارج عن ملك الورثه، چون این پول دست ودعی خارج از ملک ورثه است، اون ملک میته، به ورثه چیکار؟ ملک میت مثلا وجوب کفایی ودعی خودش مصرف کنه، لأنه خارج عن ملك الورثه. نمیگه روایت برید عجلی، به این روایت تمسک نمی کنه. کجا ما اعتماد محقق رو به این روایت استفاده کنیم بگیم اعتماد کرده به این روایت پس جابر ضعف سنده؟
نبود روایت معتبر که فرق میکرد دیگه، گفتیم رفت میگیم به این روایت نامعتبر ضعیفه توصیف استناد کردن، اگر روایت معتبری
بود این دقت کنید. نه خیلی، نه نه، نفی تنها کافی نیست، باید اثبات بشه اعتماد به یک روایت. ممکنه دلیل نه، اینجا امام هم نظرشون همینه، تو بحث علالیت ما اخذت حتی تو عدی زیل مکاسب امام ببینید، یه وقتی ما بحث کردیم اینجا توضیح دادیم و این مبنای درستی هم است. صرف نبود یک روایت معتبر کافی نیست، ممکنه علال قاعده فقیه اون فتوا رو بدانه، استناد به روایت نداره. مثل همینجا الان بحث همینجا اینه که ان آقایون میخوان بگن علل قاعده است، احتیاج به روایت نداریم ما اصلا، لانه او خارج عن ملک الورثه.
تحلیل روایت
ابدا، اگه تحلیل روایت باشه خوبه، از کجا اگه تحلیل باشه خوبه، روایت برید اجلی اینو میگه پس چنینه، وقت دعب اینه واقعا دعب اینه، اگه روایت معتبر است استناد به روایت نمی کنن، تحلیل روایت رو میارن، اصلا اینجوری نیست. یا علامه در تذکره جزء هفتم صفحه 105 مراجعه کنید، وقتی در برخی از صور می فرمایند ودعی حج انجام بدهد، اصلا اشاره به روایت برید اجلی نمیشه، بلکه باز مثل محقق در شرایع می فرمایند این مال خارج از ملک ورثه است، باید صرف در حج بشود، ودعی او رو صرف در حج کن. پس بنابراین استناد مشهور به این روایت در مقام فتوا اول کلام است، لذا اگه سند ضعیف بود استناد مشهور اینجا نمیتونه ثابت بشه تا جابر ضعف سند باشه. خب ببینید، دیگران هم ببینید، بیارید شما، عیبی نداره شما قبل از شیخ مفید بیارید به این روایت استناد کرده باشن، بعد از شیخ مفید استناد به این روایت رو بیارید، انبوهی بیارید که شهرت ثابت بشه، وقت این دو نفر هم فایده نداشته باشه، پیدا کنید بیارید. خب بیارید ببینید کیا چه ابدا اینا نمیتونه قرینه باشه. اگه علل قاعده باشه الان بحث میکنیم، صاحب جواهرم در بعضی از صور که اول میگه علل قاعده است، بعد به عنوان دلیل دوم روایت رو میاره، یک کلمه حسبتا میاره، حالا توضیح میدیم صاحب جواهر، که میخواد بگه این علل قاعده است، اصلا ولایت دارن عدول مؤمنین، لذا علل قاعده است، احتیاج به روایت برید اجلی هم نداریم. این نگاه کاملا هست در بین فقها. خب دقت کنید، پس بنابراین به نظر ما سند روایت معتبر نیاز به استناد به عمل مشهور هم نخواهیم داشت. قبل از این که دلالت روایت رو مورد بحث قرار بدیم و عرضه کنیم حدیث رو بر صور ببینیم چگونه، ابتدا بررسی کنیم اصل و قاعده اولیه در تصرف ودعی در این مالی که در دست اوست چیست. قاعده اولیه رو بررسی کنیم، بعد به مدلول روایت بپردازیم. شبهه‌ای نیست که اصل و قاعده اولیه این است که ودعی در این مالی که از باب ودیعه در دست اوست نمیتونه تصرف کنه، چه برای اداء دین میت باشه، چه برای حج او باشه، چه وارث فقیر باشه، چه وارث غنی باشه، چه وارث ممتنع از ادا باشه، چه نباشه، اثبات دین عند حاکم شرعی ممکن باشه نباشه. اصل اولیه اینه که ودعی در این مال نمیتونه تصرف کنه. توضیح مطلب این است که برای تصرف ودعی در این مال باید یه نحو ولایتی رو برای ودعی بر این مال اثبات کنی. این ولایت به نظر ما برای ودعی در هیچ فرضی قابل اثبات نیست، به خاطر اینکه یا میگوییم ترکه میت همش به وراث منتقل شده ولو واجبه، ورثه به مقدار دین رو صرف کنن در دین میت و قبل از اداء دینم جایز نیست تصرف کنن در ترکه. اگر گفتیم ترکه ملک ورثه شده است، به چه دلیل ودعی در ملک ورثه تصرف کنه؟ واجب است بر ودعی رد مال به ملاک، به مالکین، ولو بتونه مالک بدهکاره. اگه پولی از زید دست شما بود، یقین دارید زید بدهکاره، بدهیشم پرداخت نمی کنه اصلا، آیا شما ولایتی دارید به جای زید بدهیشو پرداخت کنید یا باید پول زید ببرید به خود زید تحویل بدید؟ و بدهی زید به من چه ارتباطی داره؟ زید مخاطب به این است که بدهی تو ادا کن، به من چه ارتباطی داره؟ من اگر پولی از زید دست من امانته، باید امانت رو سر وقت به خودش برگردونم. زید میخواد بدهکار باشه، میخواد پولدار باشه، میخواد غنی باشه، میخواد فقیر باشه، میخواد خمس در مالش باشه، هر چی باشه، به من چه؟ به چه دلیل من ولایت بر این مال زید داشته باشم؟ مال زید رو در بدهی زید مصرف کنم. پس بنابراین اگر تمام ترکه ملک ورثه است، قاعده اولیه میگه ودعی باید ملک رو ببره به مالکینش تحویل بده، حالا اونا بدهکارن باشن، خودشون میدنن و بدهکاریش. و اگر مبنا عدم انتقال ملک است به مقدار دین به ورثه و بقای ملک در ملکیت میت، باز هم تصرف ودعی در این پول جایز نیست، چون نه اذن بر تصرف داره از ناحیه میت. میت که او رو وصی قرار نداده که آقا تو این پولی که دستته اگه من مردم در حجت الاسلام مصرف کن، وصی که نیست که، میت که نگفته. من جانب آخر ولی وظیفه فراغ ذمه او رو دارن، ورثه هستن. ورثه و وصی مخاطب به اداء دین میتن، لذا ودعی نه ولایت داره بر مال میت و نه ولایت داره بر مال ورثه. پس بنابراین قاعده اولیه این است که ودعی حق تصرف در این مال رو نداره. سوال، اگر ودعی اطمینان دارد که ورثه مال میت رو در بدهی او مصرف نمی کنن، آیا نمی توانیم بگوییم اینجا برای ودعی یک وظیفه پیدا میشه که مال میت رو نگذاره به دست ورثه تلف بشه، در دین میت مصرف کنه؟ در این فرض پاسخ این است که این ولایت ودعی بازم دلیل میخواد، چون حاکم شهر ولی من لا ولی یله است. یا اگه ولی جا تصرف غیر صحیحی در اموال مولا علیهش کرد، وظیفه حاکم شهر جلوگیریه، نه وظیفه غیر حاکم. لذا دقت کنید، صاحب جواهر که در جلد 17 صفحه 402 در بعضی از صور می‌فرماید جاز للودعی حسبتن، می‌خواد بفرماید از باب امور حسبیه. قاعده کلی میگه ودعی در این مال میت تصرف کنه. از این نکته ای که ما عرض کردیم معلوم شد این دلیل صحیح نیست. حسبه اقتضا نمی کند ودعی در این مال تصرف کنه، حسبه اقتضا می کند ودعی با حاکم شهر مراجعه کنه، مال رو در اختیار حاکم شهر بگذاره، نه خودش تصرف کنه. نتیجه این که حالا بعد اشاره میکنه، نتیجه این که الهونا به نظر ما علل قاعده در هیچ فرضی ودعی جواز تصرف در این مال رو نخواهد داشت. این بحث قاعده. حالا برسیم روایت رو توضیح بدیم و تطبیق کنیم در صور، اون نکته هم انشاءالله میرسیم و اشاره میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل على محمد.
بله ولایت مؤمن بر مؤمن کیه؟ اولا دقت کنید، خوب دقت کنید، آیا این ولایت مؤمن بر مؤمن در چه صورته؟ این رو ببینید، الان اشاره کردید ولایت مؤمن بر مؤمن یا ولایت در امور حسیه وقتیش که حاکم شهر نباشه، متعذر باشه حاکمی یا رجوع به حاکم شهر متعذر باشه، بله اگر اینا امکان داشته باشه نوبت به ولایت مؤمن نمیرسه. بله به عبارت اخرى در مکاسب خوندید ولایت عدول مؤمنین در عرض ولایت حاکم شهر نیست، در طول ولایت حاکمه نه در عرض. بله سلامت باشید.
چطور توضیح بدید؟